أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلغون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. در این که فرشته ها با مریم علیه السلام گفتگوی داشتن در او تردیدی نیست، الا اینکه آیا این گفتگو مستلزم نبوت اوست یا نه بین اهل تفسیر اختلاف هست. بعضی از مفسران اهل سنت اصراری دارند که مریم علیه السلام جزء انبیاست و دارای نبوت است. بعضی ها این استدلال را به دو دلیل رد کردند که خلاصه اون دو دلیل در بحث قبل اشاره شد. دلیل اولشون اجماع است که ادعای اجماع میکنن که غیر از مرد کسی به مقام نبوت نرسید. دلیل دوم آیه سوره نحل و سوره یوسف است که ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم. در تفسیر آلوسی این دو دلیل رد شد. دلیل اول را اینچنین رد کردن که شما برای تثبیت مدعای خود در مورد خلاف به اجماع تمسک کردید. شما گفتید اجماع بر این است که زن پیامبر نشده است و نمی شود، در حالی که در باره نبوت مریم، نبوت مادر مریم یا مادر موسی و امثال ذالک اختلاف هست. نبوت هاجر، اینها که با فرشته ها سخن گفتن، سخنان فرشته ها را شنیدن، در باره نبوت اینها اختلاف است. شما در مورد اختلاف به اجماع تمسک کرد. و اما دلیل دومتون اخصی از مدعاست یا اعم از مدعاست از یک نظر، زیرا آیه سوره نحل و سوره یوسف رسالت زنها را نفی می کند و رسالت بعد از نبوت است، یک کار اجرایی است. یعنی کسی که دارای شریعت است اگر مأمور ابلاغ باشد و پی که حق باشد به جامعه برساند، این سمت را رسالت می گویند. و آیه سوره نحل یا سوره یوسف که دارد و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، نشانش آن است که مردها فقط به مقام رسالت میرسند، زن به مقام رسالت نمیرسد. اما دلیل نیست بر اینکه زن به مقام نبوت نمیرسد. البته هر کس که رسول هست حتما باید نبی هم باشد، و اما اگر کسی نبی شد لازم نیست رسول باشد. لذا اون جمله معروفی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که لا نبی بعدی، نفی رسالت را هم به صورت روشن به همراه دارد، چون وقتی نبوت نفی شد رسالت که فرع بر نبوت است اون هم یقینا منتفی است. این خلاصه سوال و جوابی که در تفسیر آلوسی آمده است. اما باید عنایت کرد که صرف دیدن فرشته و شنیدن حرف فرشته ها نشانه نبوت تشریعی نیست. اگر هم دلیل منکران ضعیف باشد، دلیل مثبتان هم تام و قوی نیست، زیرا این نبوت اهم از نبوت انبائی و نبوت تشریعی است. ولی از این جمله یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین شاید بتوان حکم تشریعی را استفاده کرد. این هم در حد احتمال. جواب این احتمالم آن است که یک وقت وحی می آید به حکم، این معلومش شریعت است، یک وقت وحی می آید به فعل، این معلوم نیست شریعت باشد، چه تسدید و تأیید باشد. گاهی به عنوان شریعت است، گاهی به عنوان عمل به شریعت جعل شده است. بیان ذلک این است که یک وقتی وحی می آید که به مردم ابلاغ بکن نماز بخوانند و روزه بگیرند، نظیر اقیم الصلا یا اتم الصیام الی اللیل، این یه وحی تشریعی روشنی است. یک وقت وحی به فعل متعلق است نه به حکم. وحی نمی آید به اقیم الصلاة یا اتم الصیام یا لله علی الناس حج البیت و امثال ذلک. وحی به فعل تعلق می گیرد، مثل سبح اسم ربک الاعلا و سبح اسم ربک العظیم و مانند آن، که به فعل امر می شود. در این گونه از موارد ممکن است که به نحو تشریع باشد، چه اینکه اونچه که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم رسیده است این چنین است. گاهی ممکن است وحی تشریعی نباشد، وحی تسدیدی و توفیقی و تأییدی باشد، نظیر اونچه که به ائمه میرسد، خواه به ائمه اطرت طاهره علیه السلام، خواه به امامان پیشین. مثل این که فهمود اوحینا الیهم فعل الخیرات، این وحی فعل مستلزم تشریع نیست. ما از راه وحی به اونها رسوندیم این کار را بکنید. این وحی تسدیدی است که ایدهم به روح من هست، نه وحی تشریعی. در باره گروه خاصی فرمود اولئک الذین کتب الله فی قلوبهم الایمان و ایدهم به روح منه، که در سوره مجادله است. این تأیید غیر از تشریع است. بنابراین درباره ائمه، خواه ائمه اطرت طاهره که آیات ناظر به اونها نیست، خواه ائمه پیشین، درباره اونها میفرماید و جعلناهم ائمتن یدعون الی الخیر، و همچنین فرمود و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. یک وقت انسان در خودش علاقه به نماز پیدا میکند، نماز رو دوست دارد، این معلوم میشود یه عنایت خاص الهی است. یک وقت به عنوان اینکه اقیم الصلاة تکلیف واجب است و اگر نماز نخواند جهنم میرود، نماز میخواند، این معلوم میشود از اون وحی تسدیدی بهره ای نبود. اگر انسان در خودش لذت نماز خوندن و علاقه به نماز را پیدا کرد، معلوم می شود یک سروش غیبی به جانش رسیده است که انسان علاقه پیدا میکند که فرونکار را انجام بدهد. این فوراً باید قدر او را بداند که اگر این کلام را زود اطاعت نکرد و زود امتثال نکرد، ممکن است که فیض برگردد. در تصمیم های خیر گفتن عجله کنید، و اما در کارهای متعارف نه. کار خیر را اگر در قلب شما گرایش پیدا شد، زود امتثال بکنید. این معلوم شد از جای دیگری با شما دارن سخن میگوین و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. وحی به اقامه نماز غیر از امر به اقیم الصلاة است. خب پس وحی فعل گاهی ممکن است همراه با تشریع باشد، نظیر سبح اسم ربک الاعلا و مانند آن، که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اجعلوها فی سجودکم، یا سبح اسم ربک العظیم فرمود اجعلوها فی رکوعکم و امثال ذلک. گاهی ممکن است که به عنوان تأیید و تسدید باشد نه تشریع، نظیر اوحینا الیهم فعل الخیرات. درباره مریم علیها السلام وحی تشریع نیامده که ابلاغ بکن، البته اون مورد ادعای مدعیان نبوت هم نیست، اما وحی امر
به فعل است که این کار را بکن، نظیر سبح اسم ربک الاعلی، سبح بسم ربک العظیم، یا من اللیل فتهجد به نافلتن لکه، این هم احتمال تشریع را در بر دارد هم احتمال تسدید و توفیق را. اگر کسی خواست برهان قام بگوید که این گونه از زنان نظیر مریم علیها السلام به مقام نبوت نرسید، این باید برهان تام به عقلی یا نقلی قام کند. برهان عقلی در مسئله نیست، بلکه به عکس است. زن می تواند به مقام ولایت کامل برسد، اما برهان نقلی هست که به مقام رسالت نمی رسد. رسالت چون کار اجرایی است. اما آیا زن می تواند دارای نبوت تشریعی باشد برای خودش یا برای چند زن؟ اگر یک کسی خواست برهان اقام کند، دعوایی داشت در این زمینه، بود برهان نقلی اقام کند. اینها از یک نظر وحیان، از یک نظر الهامن، فرقی ندارن. فرق جوهری بین وحی و الهام در این بخش نیست. الهام وسیله فرشته ها می شود. اون آیه سوره یوسف و نحل رسالت را مخصوص انبیا دانست. و ما ارسلنا من قبل که الا الرجال نوح الیهم. اما آیا اون دو آیه اطلاق دارد که حتی رسالت نسبت به زنان را هم مخصوص مرد بدانند؟ یعنی زن نمیتواند پیغمبر زنان باشد یا نه؟ بر فرض اطلاق داشته باشد، رسالت را مخصوص زن میداند، اما نبوت تشریعی که برای خود صاحب شریعت باشد و احکام شریعت خود را از ذات اقدس اله به وسیله فرشته ها دریافت کند، این را شامل نمی شود. و اگر کسی مدعی نفی این بود، باید دلیل خاص اقامه کند. مسئله بعدی آن است که این ان الله استفاک و تحرک و استفاک، نه احتمالش هست نزد این وحی های تشریعی یا مریم اقنوتی لربکه و اسجدی و ارکعی مراکعین که دستور به اعمال شریعت هست، ممکن است از باب وحی تشریعی باشد. کسی بخواهد به زیرسقاط نهی نفی کند که بگوید مریم علیها السلام پیغمبر نبود، این برهان می طلبد. در تفسیر قرطبی از عده زیادی نقل میکند که مریم علیها السلام دارای مقام نبوت بود، که این به عنوان قول افراطی در بحث روز قبل گذشت. در تفسیر آلوسی هم میگویند شما نمیتوانید با ادعای اجماع در مورد خلاف یا با نفی رسالت که عمی از نبوت است، مسئله نبوت را از مریم علیها السلام سلب بکنید. بنابراین نمیشد به زرس قاطع گفت او پیامبر نیست، مگر اینکه دلیل خاص دلالت کند، دلیل نقلی البته، چون دلیل عقلی بر استحاله اقامه نشده و نمیشود. این ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، روایاتی در این باب هست که بعضی از این روایات خونده شد و بعضی از روایات هم در بحث امروز خونده می شود و از مجموع روایات بر می آید که اگر فاطمه زهرا صلوات الله علیها سیده نساء عالمین باشد، چنین که هست، مخالف با ظاهر آیه نیست. چون اگر آیه این بود که یا مریم ان الله تحرک و استفاک علی نساء العالمین، این ظاهرش آن است که او صفوه خداست نسبت به همه زنان عالم. اما چون کلمه استفا تکرار شد، معلوم می شود یکی نفسیست و دیگری نسبی و مانند آن. اون اولی مربوط به فضائل خود مریم علیها السلام است در معارف عقلی و فضائل اخلاقی. این دومی مربوط به اون چهره تاریخی است. یک کاری خدا درباره مریم کرد که نسبت به احدی نکرد و اون این است که بدون همسر مادر پیغمبر شد. این حق است. در این کار مریم علیها السلام خصیصه‌ای دارد که احدی ندارد و این دلالت ندارد بر اینکه مریم اعلم و افضل و اتقای از صدیقه طاهره سلام الله علیها. بعد از خوندن اون روایات این جمع هم روشن می شود. در تفسیر آلوسی می گوید به این که بعضی ها خواستن بگوین عایشه مثلا فضیلت دارد یا مثلا در درجه برتر هست، برای اینکه در باره او آمده است که خذوا ثلثینکم من الحمیرا. ایشون می گوید بر فرض اینکه این روایت صحیح باشد، این روایت دلالت دارد بر اینکه دو ثلث دینتون را از عایشه بگیرید، چون ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه و سلم میدانست به اینکه زهرا صلوات الله و سلام علیها زود رحلت میکند و اگر میدانست که فاطمه زهرا صلوات الله علیها میماند میفهمد خذوا دینکم کله من فاطمه. این حرف از یک عالم سنی، اینا چون اهل تحقیقن بلاخره در برابر ادله که قرار میگیرن ناچار این چنین سخن میگوین. میگد این دلیل فضیلت حمیرا نیست، برای اینکه میدونست میماند بلاخره و اگر میدانست که فاطمه زهرا صلوات الله علیها میماند میفهمد همه دینتون را از فاطمه بگیرید. بعد میگوید چگونه کسی که بزعه روح الکل و سید الکل است کیفه یعادلها احد احد من النساء. مضمون کسی که پاره تن افضل الاولین و الاخرین هست چگونه زنی میتواند همتای او باشد. خب اینا سخنان مرحوم شیخ طوسی و مرحوم امین الاسلام از علمای خاصه نیست، حرفی است که اونها با این اصرار دارن دیگر. اونا قرینه است بر اینکه، چون روایات دیگری هم در تفسیر طبری و امثال طبری در فضیلت عایشه حالا به هر وسیله بود نقل شده است، ایشون میگن منظور اوست. و مناجات هایی که خود زهرا سلام الله علیها از رسول خدا داشت این نشانه فضیلت اوست که بعضی از مناجات را خود این عایشه نقل کرده است، اونطوری که در تفسیر طبری آمد. حالا اون بخش از اون روایاتی که این جمع‌بندی را توجیه میکند میخونیم. از این که دوباره کلمه یا مریم را فرشته ها تکرار کردن معلوم میشود که حکم جدیدی است. یا مریم و ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، یا مریم اغنوتی لربه که بس شدی ورک عمر را که این، تو هم در مقابل اون استفا و تدهیر تو هم دائم الخضوع باش و در حال سجده باش و در حال رکوع باش. قنوت همونطوری که در آیه 116 سوره مبارکه بقره بحث مبسوطش گذشت، یه خضوع دائم است و هر موجودی در برابر خدا قانت و خاضع است. و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون، که آیه 116 سوره بقره بود. یعنی سراسر جهان و موجودات عالم امکان قانت و خاضع اند. در برابر گذشته از اون خضوع و قنوت عمومی، انسان‌های خاصی هم پیدا می‌شوند که دارای این وصف قنوتند، نظیر اونچه که در اواخر سوره مبارکه نحل آیه 120 درباره از ابراهیم آمده است که ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکو من المشرکین. این اغنوتی لربکه یعنی همون روش ابراهیم را داشته باش که برای خود قنوت داشته باشی و خضوع دائم مستمر داشته باشی. و اهل سجود و رکوع باش. سیدان استاد رضوان الله علیه احتمالی دادن که اگر اون احتمال را بتوان تصویب کرد احتمال لطیفی است، ولی خودشون توجه داشتن فرمودن این احتمال با خفا ابداع شده است و اون احتمالی است که در آیه قبل سه فضیلت و سه بشارت به مریم داده شد، یکی ان الله اصطفاک، دومی و تحرک، سومی و اصطفاک علی نساء العالمین. در مقابل اون سه فضیلت سه حق شناسی هم لازم است. یا مریم اقنوتی لربکه، یکی واسجدی، دو ورکعی مع الراکعین. اگر بتوان این سه حق شناسی و بندگی را در مقابل اون سه عنایت و اعطای الهی توجیه کرد، یه لطیفه خوبی است. و اما توجیهش کار آسانی نیست، لذا ایشون فرمودن به اینکه علی خفائین. بیان ذالک این است که درباره استفای اول ان الله اصطفاک، این فرمود یا مریم اقنوتی لربکه. قنوت و خضوع لازمه صف بودن است. اینجا دیگر سخن از معلقانتین نیست، چون استفا استفای نفسی است، قنوت هم یه عبادت شخصی است. قسم دوم و تحرکه که طهارت هم یک امر نفسی است، سجود و خضوع شخصی را هم در مقابل او قرار داد. نفرمود وسجدی مع الساجدین. اما قسم سوم که یک استفای نسبی است و جمعی را در بر دارد، واستفاک علی نساء العالمین، تو نسبت به دیگران افضلی، در اون مقابل فرمود ورکعی مع الراکعین. این ورکعی مع الراکعین هم نه یعنی نماز جماعت بخوان، بلکه با راکعین باش، منتها طوری با راکعین باش که افضل از دیگران باشی. قنوت و سجودت اختصاصی است و رکوعت مع الراکعین باش. علی ای حال توجیهش بی خفا نیست، اما اگر یک رابطه ای برقرار بشود خالی از لطافت نیست. چه تشریع باشد چه تسدید، بالاخره باید هماهنگ اون سه فضیلت باشد. در آیه قبل سه فضیلت ذکر شد، در آیه بعد سه تکلیف، باید هماهنگ اون باشد. بعد می‌فرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اون چرا که ما در باری هست مریم برای تو بازگو کردیم، حرفی نیست که در کتاب‌های دیگر باشد، این اخبار غیبی است. به دو دلیل این حرف‌ها حرف‌های تازه است و اخبار غیبی است. اینکه این خبرهای متقن در کتاب‌های اهل کتابم نیست، بخشی اصلا نیست، بخشی هم به صورت تحریف شده است. و دلیل دیگر این که اصولا شما در بین امیین به سر بردی و میبری، نه خودت مکتب رفته ای نه قومت آگاه بودن. به این دو دلیل معلوم می شود این حرف ها مستقیما از ناحیه غیب به تو رسیده است، از کتاب اهل کتاب نصیب تو نشده. حرف مرحوم کاشف الغطا رضوان الله تعالی علیه حرف بسیار لطیفی است. این بزرگوار در همون کتاب شریف کشف الغطا می فرماید اگر اسلام نبود و اگر قرآن نبود، اثری از مسیحیت و یهودیت در روی زمین نمی موند، زیرا مسیحیت و یهودیت تحریف شده، تورات و انجیل محرف که معاذ الله مریم علیها السلام را عذرا نمی دانند، تهمتهای ناروایی به این مطهره نسبت می دهند و بعضی از انبیا را به کشتی حق بردن و خیلی از آلودگی ها را به معاذ الله به بعضی از انبیا علیه السلام اسناد دادن، این یک کتابی نیست که با پیشرفت علم بماند و یه دینی نیست که عاقل و فرزانه او را قبول کند، قهرن منزوی می شد و از بین می رفت. وقتی که قرآن آمد انبیا را به عظمت معرفی کرد، مریم را به عصمت ستود، او را به عذرا بودن، مطهره بودن، صفوه بودن معرفی کرد، عیسی و موسی را به اوج انسانیت رسوند، اینها را معصوم معرفی کرد، معارف توحیدی را در حد اعلا تشریح کرد. اونگاه مرز ربوبیت مشخص شد، مرز نبوت مشخص شد، محدوده رسالت مشخص شد، درجات وحی و الهام مشخص شد، دامنه مریم علیها السلام تطهیر شد و این دین را و این ادیان آسمانی را سرپرستی کرد، بازسازی کرد در حقیقت و نوسازی کرد و اینها را حفظ کرد و اینها میمونه حالا. و اگر قرآن نبود، چون این ادیان اولا یکی پس از دیگری تحریف شده بود و اون هم در اختیار کلیسا بود و روزانه تحریف میشد، الان که شما میبینید، الان میبینید به این که مراکز مذهب های اهل کتاب بی ارتباط با دستگاه ها نیستن، یعنی این مسیحیت آمریکایی و این یهودیت آمریکایی است که بعد کم 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 نفوذ کرده به صورت اسلام آمریکایی در آمده، بیان امام رضوان الله علیه. اونا دیدن مسیحیت را میشد آمریکایی کرد، یهودیت را میشد آمریکایی کرد، خیلی از کارا را میشد به دست اسقف و کشیشا انجام داد و انجام دادن، لذا اصراری داشتن که یک سمیناری در آمریکا طرح کنن به عنوان اسلام شناسی تا قبل از 100 سال. و این حرف مرحوم کاشف القتا از اون غرر حرف های این بزرگوار است که اگر قرآن نبود دینی در روی زمین نمی موند. با این پیشرفت هایی که علم دارد و فهم بشر رشد می کند، هرگز اون مسیحیت و یهودیت تحریف شده را نمی پذیرند. لذا ذات اقدس اله می فرماد آنچه که ما درباره مریم گفتیم، درباره زکریا گفتیم، درباره مادر مریم گفتیم، حرف نویست. خلاصه ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، اولا در کتابهای اونا نیست، برفرض باشد تو و قومت اهل مطالعه کتابها نیستید، مسائل وقتی خیلی مهم و حساس باشد قرآن می فرماد این خبر غیب است که ما داریم میگیم، تو در اون صحنه نبودی ولی ما این جریان را برات بازگو کردیم. ما کنت ساویان فی اهل مدین، ولی جریان مدین این است. ما کنت به جانب تور، ولی جریان وحیابی موسی کلیم این است. و ما کنت لدیهم از یلغون اقلامهم، جریان این است. ما کنت از یختسمون، جریان این است. این صحنه ها را که پس از دیگری می فهمد تو نبودی اون وقت، ولی قصه شون اینه و این حرف ها را من مستقیما از عالم غیب دارم برای تو گزارش میدم. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. و اگر چنانچه این حرف ها کم خدای ناکرده کمی ناسواب بود، اونا از هر نظر میتوانستن مبارزه کنن، میبیدن که نه، قرآن آمده اصلا اونها را زنده کرده، یعنی تورات را زنده کرده، انجیل را زنده کرده، به اونها شرف داد. خلاصه کم کم دست برداشتن. در بخش های دیگر همین مشابه همین تعبیر را دارد که تو در اون وقت نبودی و این جریان غیب دست اول است که ما برای تو بازگو میکنیم. آیه 49 سوره هود بعد از جریان هست نوح این است: تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا. این حرفی نبود که تو یا مردم جزیره العرب قبلا بدانید، اینا گزارش های غیبی است که ما میگوییم. نه تو می دانستی و نه قومت، تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک ما کنت تعلمها ولا قومک من قبل هذا. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید که این کانه منفی نقشش آن است که تو اون نبودی که بدانی و قوم تو هم اون نبودن که بدانن، برای اینکه یا باید اهل مطالعه باشن که نیست، کتاب بخوانن که اهل خوندن کتاب نیست، اگرم بخواهن کتاب خون باشن این حرفا تو کتاب ها نیست. لذا نمی فرمود ما علمت یا ما تعلمو، فرمود تو اون نبودی که بدانی، ما کنت تعلموها. این ما کنت تعلموها مشابه همون آیاتی است که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه که تو بحثش تو سوره مبارکه بقره گذشت. یعنی پیامبر چیزی به شما یاد میدهد که نه تنها الان نمیدانید، هرچم کوشش بکنید نمیتوانید یاد بگیرید. این حرف هر روز تازه و زنده است، اختصاصی به مردم یک عصر ندارد، به مردم تمام عصرها در هر دوره میفرماد به این که و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمونه، چیزهای به شما یاد میدن که شما اون نبودید که یاد بگیرید، چون حرف همیشه تازه است. این خطابات شفاهیه که مخصوص قوم دون و قوم نیست. چه اینکه ذات اقدس اله به رسولش هم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، این اون نقش دارد. در این زمینه هم فرمود ما کنت تلک من انباء الغیب نوحی ها الیک، ما کنت تعلمها انت ولا قومک. چین که در بخش های دیگر هم همین مشابه این جریان هست که اینها جز اخبار غیبی است و ما فرستادیم، نظیر آیه 102 سوره یوسف هم این است، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم از اجمعوا امرهم و هم یمکرون. در اینجا راز غیب بودن رو مشخص میکند، میفرماد این حرف ها پیش کسی هم که نیست، در هیچ کتابی هم که نیست، تو هم که تو اون صحنه نبودی، بالاخره اطلاع یا باید سمعی باشی یا بصری، این قضایای خارجیه، تا یا خودت باید حضور داشته باشی یا باید از کسی بشنوی یا در کتابی بخوانی، از کسی هم که نشنیدی، در هیچ کتابی هم که نیست، تو هم که تو اون صحنه نبودی، میشه غیب؟ بله، اونجا در اون مرحله که نور اینها یکیس عالم است، باز هم نظیر و علم آدم الاسماء کله هاست، معلمشون خداست. در همون مرحله هم خدا به اینها میفرماید به این که تلکم انباء الغیب نوحی ها الیک، در مرحله تنزل هم باز معلمشون خداست، خدا به اینها میفرماید که تلکم انباء الغیب نوحی ها الیک. بالاخره معلم که ذات اقدس اله است به متعلم میتواند بگوید به اینکه تو از خود پیش خود نمیدانستی، چه در نشأه غیب چه در نشأه شهادت. در اول سوره زخرف آمده است که انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. اونجا که جای ام الكتاب است معلم خداست، اونجا که عربی مبین است معلم خداست. هم در نشأه عربی مبین می شود گفت به این که تو از خود نمیدانی و نمیدانستی، هم در مرحله ام الکتاب می توان گفت به این که تو از خود نمیدانستی. غیب بودن به این است که انسان یا از کسی بشنود یا در کتابی ببیند بخواند یا خودش در صحنه باشد. فرمود بینگه تو که از کسی نشنیدی و در کتابهای دیگر هم نیست، تو هم که تو اون صحنه نبودی، باید میشه غیب. این ما کنت یعنی تو در اونجا نبودی، برای آن است که شهود را از خود او سلب بکنن. ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هازا، این برای آن است که شنیدن و مطالعه کردن را سلب بکنن، باید میشه غیب محض. اونا هم هرچی دارن، همینطور هم هست، اونا هم هرچی دارن من الله دیگه. بله، اما خیلی از چیزها را ذات اقدس اله به رسولش الهام کرد، اون هم و همچنین به ائمه علیهم السلام الهام شده است. اونا از که مفسر قرآنن میدانن دیگر، از پیش خودشون چیزی ندارن و نمیگوین، چون اونها در بین این راههایی که تصور میشود چند راه هست که جز صفات سلبی اونهاست. بعضی ها حرف که میزنن من انده سخن میگوین، روی هواست. از قاس و احلام هم چون در خواب الناس نیام ازاماتون تبهو، خواباروت سخن میگوین، حرفای این هم از قاس و احلام است، من الهواست. گروه دوم کسانی هستن که نمیخواهن روی هوا سخن بگوین، ولی یه هوای مخلوطی است، یعنی یه سلسله ادله شرعی است به زمینه هواها و درکهای خودشون. این همون اهل قیاس و استحسان و مصالح مرسله‌ای که اونها دارن. این تعبد تام نیست، این هوای مخلوط است. قسم سوم این است که نه هوا نیست، نه هوای مخلوط است و نه هوای محض، ولی البته قصور درش هست، نظیر اجتهادی که علمای امامی دارن، استدلال دارن، استنباط دارن، اجتهاد دارن، پرهیز از قیاس و استحسان دارن، رو همین عدله درک میکنن. این قسم سوم. ائمه علیهم السلام نه تنها منزه از قسم اول و دومن، مبرای از قسم سوم هم هستن. این چه نیست که حالا اینا که فتوا بدن اجتهاد بکنن که بشه علوم زنی که طبق زنون سخن بگن، که این هم طبق الهامه، این هم طبق وحی و الهام الهیست و ان بینتن سخن میگوین، نه ان اجتهاد زنیه. اینها علومشون به ذات اقدس اله برمیگردد، حالا یا به واسطه فرشتاست، یا به واسطه رسول خدا صلی الله علیه و سلم است، یا عناوین دیگر، و از پیش خودشون هرگز سخنی ندارن. منظور آن است که این که خدا میفرماد اینا جریان غیبی است، بعد اصرار میکند به این که تو نبودی، قومت هم نمیدونستن، جایی هم نمیخوندی، برای این که همه مجاری احتمال را ببندن، وقت میشه غیب محض. در تفسیر شریف نور الثقلین روایات است که بعضی از اون روایات ها از اعمالی مرحوم صدوق اینها خونده شد، بعضی از هم مربوط به نهج است که قبلا خونده شد، اما بعضی از روایات هست که برای جمع‌بندی خوبه، که اون چه که از روایات برمی آید که فاطمه زهرا صلوات الله علیها سیده نساء عالمین من الاولین و الاخرین است، مخالف ظاهر آیه نیست که ما بگوییم برخلاف ظاهر آیه حکم شده، ما طبعا للروایه از ظاهر آیه دست برداشتیم. اصولا آیه ظاهرش در استفای نسبی است، یعنی این وصفا که الان نسال عالمین ناظر به مقامات معنوی و علم و فضیلت و معنویت و عبادت و اینا نیست، اینها رو اون استفای اولی بیان کرده که متعلق ندارد. این استفای دوم که استفای نسبی است، یعنی یک کاری درباره مریم کرده که نسبت به هیچ زنی نکرده. خب درست هم است، به اطلاق باقی است. این قرینه است دیگر. بله، در مواردی که با قرینه ذکر می شود معلوم می شود، مثل همون حرفای اعلم الناس و اشعر الناسی که در بحثی روز قبل گذاشت، این البته با قرینه است، اما اون چی که در باره بنی اسرائیل آمده که فضلنا هم علی العالمین، اون نه، اون معنیش نیست که بر عالمین عصر خودشون، چون در آیات دیگر قرینه است، یعنی خدا کاری کرده نسبت بنی اسرائیل که نسبت به هیچ که نکرده، آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، این همه انبیا به قوم ناداد به هیچ قومی نداد. نه آخر اون استفای اولی مراجع به مقامات و معنویات است دیگه، این استفا که یعنی در مقام علم و قداست و معرفت و عبادت امثال داره. این روایات فراوانی که در ذیل همین آیه در تفسیر شریف نور الثقلین آمده است ملاحظه فرمایید. یکی از اون روایاتی که از امام باقر هست این است که معنی آیه اینه که استفا که من ذریت الانبیا و تحرک من الصفا، یعنی از آلودگی، واصطفا که لولادت عیسی من غیر فهل و زوج. خب این استفای دوم استفای نسبی است، یعنی کاری خدا با مریم کرد که با هیچ زنی نکرد. خب درست هم هست، هیچ زنی مثل مریم این چنین نبود که بدون همسر پدر یه پیغمبری بشود. حالا اونگاه اون چه که قبلا از عمالی مرحوم صدوق خونده شد، ایشون از علل الشرایع هم نقل میکنن این رو که فی کتاب علل الشرایع به اسنادی را ابی عبدالله علیه السلام که قال انما سمیت فاطمه علیها سلام محدثتن لأن الملائکه کانت تهبط من السماء فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران فتقول يا فاطمه ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا فاطمه نطي لربك بس شدي وركع مع الراكعين فتحدثهم ويحدثونها فقالت لهم ذات ليله اليست ال اونگاه تا اینجا معلوم میشود حد اکثر فاطمه علیها السلام در حد مریم سلام الله علیها است. اما در ذیل این چیه است که فقالت لهم ذات لیلتین، در همه این ایام محادثه و محدثه بودن فاطمه علیها السلام به فرشته ها فرمود الیست المفضلت علی نساء العالمین مریم بنت عمران، الیست المفضلت علی نساء العالمین مریم بنت عمران. فقالوا، فرشته ها به حضرت زهرا علیها السلام عرض کردند ان مریم کانت سیدت نساء عالمیها و ان الله عز و جل جعلک سیدت نساء عالمک و عالم که و عالم ها و سیدت نساء الاولین و الاخرین. خب این روایتی که علل الشرایع از امام صادق سلام الله علیه میکند اون مطلب حق را تبیین میکند، ولی این چنین نیست که ما بگوییم طبق این روایت ما دست از ظاهر آیه برمیداریم. معلوم میشد او یه ظهور ابتدایی بود که ما خیال میکردیم منظور آن است که او سیده نساء عالمیان است مطلقا. بعد وقتی که ما را متنبه کردند که این لازمش تکرار هست و تأسیس اولای از تأکید هست و اون استفای اولی ناظر به کمالات هست، این استفای دومی ناظر به مادر شدن هست، میفهمیم بله حق با این کسی است که ما رو متنبه کرد. این تنبیه هست نه خلاف ظاهر، نه اینکه ما دست از ظاهر برداریم برای یک روایتی، بلکه روایت ما رو متنبه کرد. این بینشون فرق است. یه وقت است که آیه میگوید که بنی اسرائیل علی العالمین فضیلت دارن، ما خیال بکنیم منظور این است که در مقامات معنوی و علمی و عملی اینها افضلن، بعد میگوییم به این که منظور آن است که نسبت به زمان خودشون یه خلاف ظاهری رو مرتکب میشویم یا میگویم انصراف است امثال زمان. گاهی میبینیم نه، شواهدی ما رو متنبه میکند که نه شما دست از این دست این ظاهر بر ندارید، منظور از این عالمین همون جهانیان است، چه عصر خودشون چه عصر آینده. اما کاری خدا نسبت بنی اسرائیل کرد که نسبت به هیچ که نکرد، و او این است که در قوم اینها انبیای فراوانی بود و این فضیلت را خدا به هیچ ملتی نداد. خب درستم هست. وقتی این تذکر را ما دادن ما متنبه می شویم، نمیگیم باید به وسیله روایت دست از ظاهر آیه برداشت، میگیم به وسیله روایت ظاهر آیه را می فهمیم. والحمدلله رب العالمین.